أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المستر المستكين والناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در ايام 10 روز 10 شب فجر قرار داریم، دهه‌ای که متمم 40 حضرت موسی است و دهه‌ای که از لحاظ عظمت و تأثیرگذاری از حیث حرکت به سمت خداوند با دهه آخر ماه مبارک برابری میکنه و بلکه فضیلت داره بر 10 شب ماه مبارک. و در این دهه روز شبی است که افضل از شبهای قدر و طبق نص روایات اگر افضل نباشه هم رتبه است، و طبق نص روایات اگر کسی شب قدر به اون چیزی که باید برسه نرسیده، در عرفه و شب عید قربان اگر درک کنه انشاءالله جبران میشه. توی برنامه‌ریزی های مملکتی برنامه ها باید به طوری باشه که این 10 روز مردم بتونن بیشتر به خودشون بپردازن. این 10 روز رو فکر کنین سفر زیارتی رفتیم. آدم تو سفر زیارتی چه کار میکنه؟ کارهای روزمره‌اش رو تعدیل میکنه بیشتر به خودش میپردازه. اگر اینو از دست بره سال آدم از دست رفته. خب از این دهه 4 شبش گذشته، دوستان هر کسی با خودش، هر کس فکر میکنه که باید رشد کنه و هر کس از وضعیت کنونی خودش راضی نیست، باید این زمانها رو قدر بدونه. اونا که کارشون دست خودشونه، کاسبن یا شغلی دارن که میتونن خودشون تعدیل کنن، باید حتما این روزها رو 1-2 ساعت از میزان کار کم کنن و بیشتر متوجه باشن. همینطور که در ماه مبارک باید مسئولین مملکت از حیث ساعت کاری، ساعت کار ماه مبارک حداقل باید 2 ساعت کمتر باشه، خصوصا در دهه آخر، بالاخص در شبهای قبل قدر که باید حداقل 3-4 ساعت کمتر باشه که اعمال آداب بتونن به جا بیارن. و من جمله توی شب و روز عرفه بعد قبل از اذان اونه که میخوان رشد کنن کارشون رو تعطیل کنن، این اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه. هر کس تا حالا این کار رو میکرده یعنی دنبال رشدش بوده، هر کس نمیکرده یعنی نبوده. تست های خیلی ساده ایه که بفهمیم ما کجاییم. خیلی ساده، چون روز عرفه، عصر عرفه برنامه داره. کسی هم بخواد برنامهش انجام بده، اگر یه ساعت بعد از اذان شروع کنه تازه معلوم نیست برسه. خب بعد چجوری تا بعد از اون بخواد سر کار باشه با خستگی کار؟ یه وقتی کسی هستش که کارمند نمیتونه هم زودتر بیاد، مرخصی هم بهش نمیدن، بحث دیگه ایگه نه کسی بتونه مرخصی بگیره، بتونه مرخصی ساعتی بگیره و بعد بذاره تا ساعت 2-3-4 توی ادارش بمونه، خب به چی میرسه؟ این یعنی چی؟ یعنی دنیا در نظر من از آخرت مهمتره. خیلی چیز عجیبیه این. حالا که من درس کردم ممکنه خیلی انجام بدن، ولی تا اگه میخواد کسی خودش رو ببینه چقدر دغدغه داره، چون بعد از گفته شدن خب خیلی انجام میدن، ولی اگه کسی میخواد ببینه خودش دغدغه معنویت و خدا دارد، ببینه خودش چقدر به اینا پرداخته و رسیده. یک شب در سال هست، یک عصر در سال. من ترجیح میدم تو اون کاسبی پول در بیارم، اصلا فکر نکردم به اشال طبیل چه برزه ترجیح میدم. ترجیح میدم مرخصی همو بذارم تا برم یه روز بیشتر شما آنیم. هر کسی انشالله شما اینجوری نبوده، این سوالای گذاشتم برای خودتون برنامه ریزی کردیم، ولی اگر نکردیم باید آدم تغییر کنه دیگه. نشان میده که حال من حال مناسبی نیست، خدا در نظرم کم رنگ تره از دنیا. اینو باید متوجه باشه. روز عرفه دوستان چند روز دیگه هست، میشه چند شنبه، میشه چهار شنبه فکر کنم، سه شنبه. انشاءالله که همه ما بتونیم از این روز استفاده کنیم، روز ارتقاء معرفتمونه، روز اعتراف به خطاهامونه. روز بالا رفتن به اندازه یک ساله. کسی این روز رو درک کنه حتی اقل به اندازه یک سال برد داره. به شما بگن یه روز بیا سر کار پول یه سال حقوق بگیر، کدوم عاقلیه که این رو ترجیح نده بر اداره و شرکت و مغازه و خیلی. این نکته اول. و اما ادامه اون نامه‌ای که مرحوم آقای بیدآبادی نوشته بودن برای جناب میرزای قمی رو عرض کنم. ایشون بعد از اینکه میفهمن که خلاصه ای از هفته پیش رو عرض کنم، نامشون چی نوشته بودن. در بحث دنیا که عمر درش تلف شدن در صرف دنیا چه اثری داره، میفهمن که حتی از بین علوم، علوم رسمی، تفسیر، قرآن، حدیث، به اندازه نیاز کسب کن و بقیه عمرت رو صرف یافتن حقیقت و وصول به اون حقیقت بپرداز. بعد بفهمن که والاترین علوم اونایی که بر قلب الهام بشه، نه علوم مردگان که تو کتاب هست. بعد بفهمن اگر به این علم بخوای برسی، باید گرد و غبار رسوم و عادات و اینها را از خود دور کنی. راه و روش اهل شهود و حضور رو که به دنبال حقیقتن در پیش بگیریم. بعد باز دوباره برمیگردن، میفهمن که نسبت به دنیا و زینتهای آن بی‌رغبت باش. بعد میفهمن اصلا دنیا چیه؟ جز یک لقمه‌ای یا یک تکه لباسی یا یک زنی و یا بلکسش یک مرد شوهری و همه اینها به خودی خود ارزش نداره، همشون نمودند نبود. بعد میفهمن که آیه قرآن رو میخونن که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم به سبلنا. بعد روایت حضرت زین العابدین رو میخونن که کسی که در راه وفای به عهد تو کوشش کرد، خودش رو به زحمت انداخت، این فرد اهل بشارته. اذا کانت النفوس کبارن تعبت فی مرادها الاجسام. اگر کسی دارای شخصیت بزرگی باشه، نفس و روح با عظمتی داشته باشد، همیشه جسمش در زحمت. اذا کانت النفوس کبارن، اگر کسیش آدم بزرگی باشه، برای چون فرد بزرگ چی داره؟ همت‌های بزرگ داره، هدف‌های بزرگ داره، برای رسیدن به اون قاعدتاً باید دائم تلاش کنه. تعبت فی مراده الاجسام، اونایی که آدم های پستی هن، نفسشون و جسمشون در راحتی، هرچه بخواد بهش میدن بخوره، هر وقت بخواد از خواب میزنن بلنشه، هر کار بخواد میتونه بکنه. خب من صبح موظفم برم اداره، اگر موظفی رو بردارم تو تعطیلات، ایام سه ماه تعطیلی دانشجوها و دانش آموزا و استادا، ایام عید نوروز که تعطیله، اونجا ها مشخص میشه که فشار بیرونی نیست، حالا من از درون آدم بزرگی هستم یا نه. آدم های بزرگ جسم و جانشون، همین جسم و بدنشون، همیشه به خاطر مرادهای بزرگی که دارن از دستشون به رنج، چشمشون همیشه خسته است. گفتم یه بار، شایدم چند بار گفتم، دن یکی از این شهدا میگفت، میگفت وقتی که مرد، من گفتم الحمدلله همیشه چشماش پرخون بود، از بس خوابش میاد، از بس بیخوابی کشیده بود، همیشه خسته. بعد میفهمن که راه خدا فقط موجب رسیدن به مقصده به خاطر اینکه راه خدا یعنی تسلیم کردن وجود و فنای وجود در راه ولی. اینا رو خوندیم به نظر. بعد توصیه میکنم با به جا آوردن نافله ها به خدا تقرب بجور، نافله ها رو بخون، با اشتیاق هم بخون، نه اینکه نافله ها که هیچ، نمازهای واجب هم استاندارد، نماز واجب اگه یکی 4 رکعت بخونه این فرد تو 17 رکعت شو به اندازه همون 4 رکعت بخونه. سریع تون پیامبر اکرم یکی سریع سجده میکرد، سرده سبحان الله سبحان الله حضرت آنه، این اگه در این حال بمیره میز جهنم مثل کلاب نکی بزرد. شما از صحبت کردن با یک رفیقتون خسته میشین، اگه یک امام جماعتی نماز و طول به دادم حوصلش سر بره، یعنی خدای من از صحبت کردن با تو چقدر رنج میکشه، اصلا حال و حوصله‌اش نداره. درسته یا نه؟ چقدر تو خسته کننده ای برای من، چقدر من متنفرم از صحبت کردم با تو. دوستم سریع تموم کنه بره دیگه، بعد بشنم نیم ساعت، سه رو، یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، بیشتر یا کمتر با رفیقان بگم و بخندم، بعد ببینم چه زود گذشت، اصلا نفهمیدیم ساعت کی، زمان چجوری گذشت. پیامبر اکرم به بلال میفهمدن قم یا بلال فارحنا، خوشون از آن بگو که ما کیف کنیم، راحت بشیم با نماز. در زیر آسمان ها، از اینجا فکر کنم مونده بود، در زیر آسمان های خدا اولیا و بندگان محبوبی میزیند که کسی غیر حق آنان را نمیشناسد. این یه روایتی داره که من روایت شو بزنیم براتون بخونم، در یه روایتی داره که خداوند اولیایی داره که اون اولیا نه نبیان نه وصی. سلوات خط بفهمه چون به وقتش یادم رفت. مثلا عربیش بخونم، خیلی روایت لطیفی بود که اینها نه نبی هم و نه ولی، به من اینها رو پنهان کردم و اینا به من چنان نزدیک شدند که من به اونها عشق می‌ورزم، اونها به من عشق می‌ورزند. شابه روایتی که می‌گن اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری. خیلی، اگر بر این انداز قادر نبودی و البته بدون توفیق الهی و قطع تعلقات و تحمل سختی‌های طاقت فرسا قادر نخواهی بود، وقتی که کسی میخواد نماز بخونه میبینه که حال نداره، یا نماز نافله نمیخونه، یا شب بیداری نداره، یعنی خب یه جایی میلنگه دیگه، توفیق بهش داده نشده، تعلقاتش سخت بوده، سختی هایی که باید به خودش تحمیل کنه نمیکنه. پس راه اصحاب یمین را در پیش بگیر و سعی کن داخل آنان باشی که در حدیث وارد شده اکثر بهشتیان را صاحب عقلهای ناقص تشکیل می دهند، آنان که به زنان و دختران و غلامان و نعمتهای بهشتی بسنده کرده و از رضوان جمال الهی و قرارگاه صدیقین در بارگاه حق تعالی چشم پوشی نمودند. آگاه باش که اکثر اهل دنیا در غفلت به سر میبرند، نه خیر و نفعی در آنهاست و نه چاره ای از معاشرت با آنهاست. چاره نداریم، باید معاشرت کنیم با هم، با همه که نه، با اونه که لازم. پس باید جایگاه و مرتبه آنان را بشناسی و تا زمانی که در منزل و مأوای آنان هستی با آنان مدارا نمایی و هر کدام را در رتبه شایسته خیش قرار دهی. البته در این مدارا و رعایت حال آنان نباید دینت را سرسری بگیری یا به اهل ظلم و ستم اعتماد و تکیه کنی. پس باید اذیت و آزار اهل دنیا را تحمل کنی، زیرا آسایش و نعمتهای سرای باز پسین به سختیها و شدائد این عالم پیچیده شده است. کی هستش که آزار و اذیت همسرش رو، بچه خودش رو به نیکی تحمل کنه، چه برسه به سایر نفوس؟ خیلی از رفتارهای ما اصلا واکنشیه، بدون فکر عادت کردیم بی فکر عمل کنیم. بوخ میزنه پشترمون، آقا چه خبرته؟ عادت کنیم تا اینکه یک چیز بگه جواب بدیم. مرنج و مرنج مرخودای حسن علیه اصفهانی زیاد می‌کنی. تا این شدائد را تحمل نکنی به آن نعمت‌ها نمی‌رسی. پس همراه آنان که اهل که ایمان آورده‌اند صبر و پایداری نیکو بکن و بر خدایت اعتماد کن و او را وکیل و کارگزار خود قرار بده. هوشیار باش که لجام و افسار نفست را در چراگاه رخصتهای شرعی آزاد نگذاری. نه، این بحث حرام و اینا نیست ها. این شرع الان حرام کرده یه کسی مثلا آجیل بخره، پفک بخره، نه نه، حالا اونایی که ضررم نداشته باشه آزاده دیگه. من این نفس تو مثل یه گوسفندی قرار نده که این عجب علفی، اون چه مثلا خوشمزه است، اونی که چه جالبه، برم اینجا برم اونجا. اگه این کار رو بکنی در حد حیوانیت نزول میکنی. هوشیار باش که لجام رخصت ها، یعنی اونجایی که شرع باز گذاشته راه رو، حرام و مکروه نکرد، که لجام و افسار نفست را در چراگاه رخصت های شرعی آزاد نگذاری، زیرا که آن رخصت ها و اذن ها از جانب شارع برای اهل زمان بوده که همان صاحبان عقل های ضعیف می باشند. چون نمیشه نمره قبولی رو بر اساس 18.5-19 بس، چون همه ساقط میشن. اینا رو گذاشتن که اونایی که ضعف دارن غم نکنن. خلاصش از تو اگه خواهی رشد کنی، نباید در سطح کسایی که به حد عقلها دارن حرکت میکنن اکتفا کن. اونایی که تو خونه خانومشون استرسی میشه که حالا چرا این غذایی که میخواد رو درست نکردن، دائم یه خانومی مشاوره میکرد، میگفتش من آشپزم تو خونه، حالا ممکنه هم چیزی نگه همسرم، اما میدونم مثلا غذای خوبی نباشه این ناراحت میشه و من خب چون دوست دارم همسرم و دائم باید به دنبال درست کردن غذاهای باب میل ایشون باشه. زندگی و گذران مولایت پیشوای جن و انس حضرت علی را یادآور باش که چگونه این دنیا را سپری نموده از نان جوینی آغشته به روغن پرهیز نمود و تناول نکرد. و مبادا که با خود بگویی چه کسی این نعمتهای الهی را حرام نموده، زیرا این خیال باطل از وساوس ابلیس و موجب بازماندن از رتبه های عالی اهل عرفان و یقین است، چرا که بین حرام شدن با محروم ماندن نفس از رتبه های عالی فرق آشکار و روشن وجود دارد. این تو نیستش که هر چیزی که حرام نباشه دیگه خوبم باشه. چیزی که حرام نیست در سطح اول حرکت که سطح اسلام باشه بین چهار چیز مردده. چیزی که حرام نیست یعنی چی؟ میگن اشکالی ندارد، حرام نیست. یک طیفی از واجب، واجب مستحب، مباح، مکروه رو در بر میگیره و مؤمن دو ساحتیه، یعنی یا داره واجب انجام میده یا مستحب. اون مسلمانه که پنج ساحتیه، ممکنه واجب انجام بده، ممکنه حرام انجام بده، ممکنه مستحب انجام بده، ممکنه مکروه انجام بده، ممکنه مباح انجام بده. تازه مسلمانم چهار ساحتیه، حرام رو انجام نمیده. ضعیف الایمان و مریض القلب مرتکب حرام میشه. داره بنابراین آنان که خواهان مراتب عالی اند از خیلی امور که حرام نیست اجتناب میکنند. به همین دلیل امام موحدین و راهنمای اهل یقین، راهنمای اهل حقیقت، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در مورد عسل مخلوط با شیری که ام ایمن آورده بود فرمودند می توان به یکی از اینها اکتفا کرد، نه آنها را می نوشم و نه تحریم می کنم. و همان حضرت اشاره فرمودند، حذر کنید از تناسایی و تنپروری و مشغول شدن به کارهای بیهوده و خوشگذرانی و عادت به خوردن میوه ها و چیزهای لذیذ. و هم در بعضی از دعاها فرمودند، خدایا به تو پناه میبرم از خو گرفتن به خوردنی ها و نوشیدنی های لذیذ و گوارا. پس خوشی های خود را در دنیا سپری نکن و بهره و نیازمندی خیش را در آخرت فراموش منما، زیرا که لذت های سرای باز پسین ماندگار و نفعش بیشتر است. زنهار از صرف لقمه های مشکوک و شبهه دار و فرو رفتن در مباحات که موجب قساوت قلب و مایه محرومیت از درک لذت مناجات است. اونایی که خیلی به لذت میپردازند یکی از علائمش اینه که شوق به عبادت نداره و این علامت قساوت قلبه. زنهار از طلب ریاست. ریاست نه این حتما رئیس جمهور بخواد بشه، تو اداره‌ای که هست هی دوست داره مثلا رئیس بشه، تو مجموعه‌ای که هست، تو کلاسی که هست دوست داره لیدر بشه، دوست داره بقیه از اون بیرون حرف شنوی داشته باشه، با اون هماهنگ. اگه تو موقعیت شماره یک نباشه دیگه انگیزه هاش کم میشه برای کار. این از اموریه که انسان رو قطعا به خاک سیاه میزن، قطعا. اگر کسی حالش اینه خودش رو درمان کنه ولو به کنارگیری، و کنارگیری هم درمان نمیشه چون دائم فکر ذهنش چیه؟ هست اون چرا به من این حرف بزن؟ چرا من که مثلا تا دیروز تو این مجموعه محبوب بودم حالا بعضی از من خوششون نمیاد؟ ریاست به معنای صرف ریاست ظاهری بیرونی نیست، دینهار از طلب ریاست. مبادا در خیالت ریاست جاگیر شود، زیرا کسی که بدون داشتن صلاحیت ادعای ریاست کند از رحمت خدا به دور است، و همچنین کسی که در آرزوی رسیدن به آن باشد هم باز از رحمت الهی به دور است. ریاست جز برای کسانی که شایستگی آن را داشته باشند روا نیست، جایز نیست، و کس شایستگی به دو حیطه برمیگرده، یکی بتونه کار رو انجام بده، یکی هم چکار کنه تو اون ریاست خودش ضایع نشه، هم سعه صدر داشته باشه، هم کار رو بلد باشه، هم خودش نفسش ضایع نشه. اگر کسی تو ریاست، شیطان چجوری شیطان شد؟ هی آمد بالا، طعم بالاتر از بخیه رفتن را چشید. اول تو مقام جنیان مثلا تو رتبه اول بود، رفت تو رتبه دوم، تو رتبه دوم بود، رفت تو رتبه سوم، تو رتبه سوم بود، رفت تو چهارم، آمد تو ملائک، رفت تو صف ملائکی مثلا بالاتر. بعد حالا گفتن انسان، گفت دیگه نمیتونه. الان یه کسی که الان مثلا فرض یه غذای اینجا باشه، بگه یه غذای چینیه، یه غذای مثلا مکزیکیه، این اسمش چیه؟ میگن مثلا هرچی لما. بعد میگن ولی متأسفانه چون که من از این غذا به شما نمیده، شما اگر حس کنجکاویتون قوی نباشه اصلا یک سر سوزن هم ناراحت میشین، اما اگر از این غذا خورده باشین حالا از قبل، عجب غذاییه، مزدش تو یک سال زیر زبونم مونده، حاضرم هیچی غذا نخورم، هفته یه بار از این فقط بخورم. حالا اگر بزنن جلوتون بگن نه، حالا چی میشه؟ شیطان مزه چشیده بود، مزه ریاست. کسی که مزه ریاست بچشه و ریاست برای شیرین باشه، این فرد همون مسیر رو داره طی میکنه. خدا هم بشه چیزی بگه دیگه برنامه. ریاست هر چی میخواد باشه ها، حتما لازم نیست ریاست گفتم در عالی ترین سطح مملکت باشه. یک کسی مثلا تو سربازیه، مسئول قضاست، خوشش میاد امر و نهی کنه، بچه ها بگن خواهش میکنیم یکم بیشتر قضا بدید، هم که خواهش کنن ازش خوشش میاد. میشه بیاست همین که اصلا بدون اجازش مثلا کسی کاری بکنه بعدش میاد، این میشه ریاست طلب. دوست دارم بر دیگران تفوق برتری داشته باشه. ریاست جز برای کسانی که شایستگی آن را داشته باشند روا نیست، و کسانی که شایستگی آن را دارند مؤمنانی هستند. حالا کیان مؤمنانی هستند که خواهش‌های نفسانی را مهار نموده و نفس خود را رام ساخته و دلهای خود را به یاد آخرت و با ذکر و یاد الهی زنده نموده و ضمیر خود را از غیر خدا پالایش کرده و لحظات زندگی خود را در جلب رضای حق صرف کرده، چنان که قلبها و دلهای آنها محل جلوه مشیت و خواست الهی گردیده و جز خواست خدا چیزی نمی خواهند. بعد مثلا ریاست که نداشته باش که هیچ، از مجالست با ریاست طلبان برحذر باش، خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی بدون داشتن نشانه ای از علم ادعای علم نیز می کنند. این علم باز صرفا علوم حوزوی نیست. هر چیزی، من این را می دانم، من واردم، من می دونم باید چه کار کنم، خودم بهتر می دونم، 10 سال کار کردم. خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی، بعضیا اینکه چند سال تو یک مسیری رفته باشن همین براشون رهزن میشه، و چون آدم خودخواهه یا مواردی میگه 10 سال بدون علم حرکت کرده، خب بدون علم حرکت کردن هم چه اتفاقی میفته؟ خیلی بدتر از اینکه هیچ کار نکرده باشه. من عمله، این رو باید بنویسیم، من عمله به غیر علمن کان ما یفسدهو اکثر مما یصلح. کسی که علم و احاطه کامل به یک چیزی ندارد، آن مقدار ضایع کردنی هایش، خرابکاری هایش از کاری که انجام میده و مفیده بیشتر. یک روایت دو، العاملو به غیر علمن، این تو نهج البلاغه، عمل کننده ای که باز اطلاعات کافی را نداره، همینجور تشخیص های اولیه، تجربه های خام. العاملو به غیر علمن کسائر علا غیر طریقن، مانند رونده به بیراه است. بعد رونده به بیراه چجوریه؟ هرچی بیشتر سرعت داشته باشه و هرچی زمان بیشتری گذشته باشه چه اتفاقی میفته؟ دانت از نقطه صفر دورتر شده به سمت منفی ها. ادامه روایت همینه، العامل به غیر علمن کسائر علا غیر طریقن فلا یزیده سرعت السیر الا بعدا من الطریق الواضح. سرعت سیر چیزی بهش اضافه نمی کنه، تلاش بیشتر چیزی به دستش نمیده، زمان بیشتر کمکش نمی کند جز دوری از طریق. از مجالست با ریاست طلبان برحذر باش، خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی بدون داشتن نشانه ای از علم ادعای علم نیز می کنند، زیرا آنها خدای خیش را از یاد برده اند. خیلی جمالات تکان دهنده است، میگه این آدم خدا در وجودش نیست، فراموش شد، و همین موجب گردیده که خود را نیز فراموش کنند و به دنبال لذت‌های پست حیوانی باشند و تو در توجیه کار باطلشان به آیات متشابه استناد می‌کنند. آگاه باش که آنان به زودی در اثر این کارهای ناروا گمراه گشته به عذاب الهی و آتش قهر او گرفتار خواهند شد و به سزای عمل خیش خواهند رسید. دو صفحه دیگه از این نامه مونده که اون دو صفحه را هفته باید با هم مرفت میکنم. سلامت خط بفرد. یه سوال پرسیدن که راجع به هفته گذشته بود، گفتم دو تا تست برای اینکه ببینیم چطوری هستیم. تقریبا یه مروری که میکردیم برای محاسبه دقیق، یه 20-30 تا تست به پایه داریم، 30-40 تا هم تست مکمل. 80 تا همین حدود، البته در حال مثلا تکمیله، پایانش نیست، 70-80 تا تسته که ما خودمون رو بشناسیم. مثلا یکی از امور روز عرفه اعتراف به خطاها و نقصانها و کمبودهاست. کسی که کمبودهای خودشو نمیدونه چیه، اصلا وقت عرفش ناتمامه. و این چجوری حاصل میشه؟ با این خود رو مورد ارزیابی قرار دادن حاصل میشه، همینطوری که آدم بهش الهام نمیشه که من چه ایرادهایی دارم. و به همین دلیله که ما دائم گرفتاریم، دائم ما داریم تاوان پس میدیم. درگیری ها، به هم خوردن دوستی ها، دعواها، دعواهای با زن و بچه، مشکلات بچه هامون بی تربیت میشن، درست حرکت نکردیم، ایرادهای از خودمون بروز دادیم، پیش میاد دیگه. یکی از اون تستا این بود که میخواییم ببینیم چقدر متقی هستیم. ببینید این دوتا تست رو در تقابل هم عرض کرده بودم. شما از غذای لذیذ که بخورین بیشتر لذت میبرید، یا یه مثلا غذایی رو بدین به کسی بخوره، ببرین توی مجموعه، این که آدم انجام بده یه بحثه، خیلی وقتا ما ها انجام میدیم، مثلا انفاق هم میکنیم، اما بحثه دیگه از کدوم بیشتر لذت میبرید. اونی که کریمه لذتش از اطعامه، بیشتر از این لذت. از اون طرف تو غذاهای معنوی برعکس، از خوردن غذاهای معنوی خودش احساس لذت فوق العاده میکنه و در اطعام غذاهای معنوی اونقدر که در خوردن غذاهای معنوی لذت میبره، یک دهم شاد نبره. که البته اون خود اطعامش میشه کار معنوی ها، یعنی از نفس یاد دادنش و نه از نه اون قسمتی که بر میگرد. اینا توضیح میدم، نباید اینا توضیح بدم، روشنه دیگه. ولی خب اگه سوال پیش نیاد، چون خود تعلیم برای خدا یک کار معنویه، اون تعلیم لله لذت داره. ولی اگه این قسمتشو بذاریم کنار، یعنی اینکه این خودش یک کار معنوی است و نگاه نکنیم، از صرف یاد گرفتن یک کتاب یاد بگیریم یا این کتاب رو چاپ کنیم، من وقتی که میخوام مطالعه کنم، فکر کنم و وقتی که میام بگم، این نشان دهنده تقواست که من از درک مثلا خدا، حقایق هستی، خواست خدا، اسماء و صفات خدا لذت فوق‌العاده برم. مکمل این دوتا تست یک تست سومه. تست سومش اینه که از امور، از یاد گرفتن حقایق بیشتر لذت میبرم یا از لذت‌های مادی. اون لذت‌های مادی هرچی میخواد باشه، پول باشه، شهرت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه، نمیدونم آمدن مردم باشه، لذت های جنسی باشه، لذت های خوردنی باشه. اگر احساس لذت صحبت کردن با یک محبوب باشه، رفیق باشه، این همه لذت های مادی. اگر کسی میزان لذت های یادگیری دینش، یادگیری اسماء و صفات خداش، یادگیری حقایق هستیش، یادگیری اخلاق و عرفان و چه بدونم وظایف دینیش کمتر از لذت های مادیش، این یعنی ذریب دنیا در نظرش پیش از ذریب خدا است. بعد خدا میفهمد مؤمن اینطوری نیست، این مؤمن نیست. شما به ایمان نمیرسید مگر اینکه خداوند در نظر شما محبوب تر از همه محبوب باشه. خب آدم چیزی که محبوبه براش لذت میبره دیگه، لذت مثلا ادراک اون محبوب ها. خیلی این توضیح داد. اما آیه 2 باز یکی دو نکته راجب جایگاه این آیه عرض کنم. به سوره 8 اینطوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. همه هستی خدا رو تسبیح میکنن، یعنی همه هستی نقص خودشون و کمال خداوند رو میبینن، قبول دارن. بعد از این آیه وارد، حالا این آیه به آیه قبل بعدش چه رفتی داره، اینا دیگه وارد تفصیل سوره نمیخوایم بشیم. بعدش وارد جریان جنگ های یهود و پیامبر میشه. از آیه 2 والذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم. بعد میگه چرا یهود به این سرنوشت افتادن. بعد میفهمن که هر فتحی که صورت گرفت حساب خودش رو داره، اما اگر جایی بدون تلاش به دست مسلمان ها افتاد، مثلا خود اون بدون این که شما جنگ کنید، بدون این که هزینه پرداخت کنید به دست مسلمین افتاد، اینها دیگه نمیشه بگیم به دست مسلمین افتاده غنیمت بگیریم بابتش. اینا تعیین تکلیفش صرفا با رسول خداست. اونم علتی داره که بشه تعدیل ثروت کرد. بعد بحث مؤمنین درجه یک میکنه، انصار، که اینا چجوری پیامبر رو یاری کردن. اینا آمدن همه چیز زندگیشون رو در اختیار مهاجرین قرار دادن. یک دونه اتاق داشت، یک دونه اتاقشو نصیب کرد. کدومی که از ما میکنیم این کارو، اونم نه برای یک شب دو شب، حالا مهمونه دیگه یه هفته درز میره، یه سال دو سال چه. بعد میفهمه خب امکاناتشون هم که زیاد نبود، مثلا یه دونه یخچال داشته باشه، همش یه دونه کلمن داشته باشه، هم کلمن هم بده بود تو گرما، تو سرما مثلا دو تا لحاف و پتوی خوب داشته باشه، دو تاشو بده بود رو خودش با لباساش بخواد گرم کنه. خیلی اینا ظرفیت میخواد، ما نداریم. یه بار یه آقایی آمدن بعد جلسه گفتن من خیلی میخوام اصلاح بشم، بزرگترین دغدغم تو زندگیم همین. تو هر کار لازم باشه انجام کدام واقعا انجام میدیم؟ گفاره کدام هر چی ثروت داری نیست بسش بده. شوخی میکنین؟ گفتم از تو همین جلسه. گفتم نه، شما اگر نصف مالت رو دادی و به آنچه برای خصوص اون فرد گفتم و به آنچه باید برسی نرسیدی، بیا هم نصف مالت رو از من بگیر و هم تو صورت من توف کن. یکم فکر که سخت دیگه هم جلسه نه. آشیاتون رو خوندن؟ حتی نیامدنش مطلق نیست، بیشتر میامد الان کمتر. دست رو حساسیت های ما گذاشته. من هم به شما نگفتم چه حساسیتی داریم که روش دست بذارم بعد اونجا رو من یک دست بذار رو حساسیت داشت بعد اونجا معلوم میشه کی اهل حقیقت، کی اهل مجاز. خیلی هم خواب جفت میادنش اونجا هست. مشخص نشد و خدا رها نمی کنه تو مشخص بشه. مشخص میشه، ولو این که مشخص شدنش به قلت کربلا نباشه که بره تو اون صف. خب کربلا تا اتفاق نیفتاده ما جلوی امام باید نمیستیم، ولی اصل مسئله مشخص میشه که من وقتی که مثلا یک یتیم رو دیدم، یک کسی رو دیدم که نیاز داره و منم میتونم نیازشو برطرف کنم، یه ذره ممکنه به زحمت بیفتم یا حتی اصلا به زحمت نیفتم ولی انجام نمیدم، داره مشخص میشه. چون پشت سر این چیه؟ حرف خداست دیگه. خدا حتما باید به ما وحی کنه که به این 500 هزار تومان پول بده تا بهش بگیم نه. حالا داره میگه دیگه، اینطور نیست مشخص نشه. دائم داریم با خودمون رو میکنیم. من تا گاهی وقت سرخون رو کلا میزد. میفهمن که اینجوری بودن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خیلی احتیاج داشت به این کلمن آب، هوا خیلی گرمه، خصاصه این احتیاج شدید، اما داد بوم مهاجره. اینجوری رشد میکنن دیگه. لا تکن ممن یرجل آخرت به غیر عمل. مفت میخواد به هر جا برسه. یه بار یه عده بودن توی فضایی بگفتن ما اعتراضاتی داشتن، چرا خدا مثلا اینجوری، چرا مسلمان ها اینجوری هم، چرا ماها بلا سرمون میاد، ماهایی که متدینیم. بعد میگفتن باش الان تست میکنیم، یک صدم وقت نمیشته، میشه چند دقیقه؟ میشه 15 دقیقه. شما برای قرآن وقت گذاشتین؟ برای خدا کلامشو بخونه آدم؟ تو یک صدم وقت 5 دفعه آدم میخونه اگه متوسط خون باشی. میشه ماهی چند صفحه؟ 120 صفحه، 150 صفحه. هر 4 ماه 1 دور، هر سال 3 دور. اگر از عمر شریفتون مثلا 27 سال گذشته، 28 سال گذشته، 14 تا 3 دور باید 80 دور 70 دور قرآن خونده باشه. کی خونده؟ بفهمیم که داریم علکی ادعا میکنیم. من 1% وقت برای خدا نذاشتم. اگه 40 سال از بلوغش گذشته باید چقدر با 1% وقت گذاشته باشه؟ 40 تا 4 تا. صد و 40-50 تا. بعد من گفتم من خجالت میکشم بپرسم که یا 5 دور کردم، 3 دور کردم، که 1 دور کردم. لا تکونن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل. تو جاهایی که چشمگیره من هستم، ریاسته منبره، من تو خلوت برای خدا سر چیز یک صدام وقت هم حرومش نمی کنم. میخونه اینا با هم یا نفاق داره توش؟ دوگانگی خلوت و جلوه، دوگانگی درون و برون. خودونو درست تست کنیم، درست تست کنیم. من خیلی میترسم از بعدش، هم برای خودم هم برای جمع. و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قبلش هم فقط یحبون من هاجر الی. به به مهمونا اومدن، مثل مهمونی که میخواد برامون مثلا یه مهمونی که بدین هر وقت میاد یه 500 هزار تومان پول بهمون میده، 20 هزار تومان مصرف میکنه، ولی هر دفعه میاد خرج میکنه. یه مهمونی هم میاد میخوره، بعدم آخرش میگه پول دستی داری بدین. میگه اینجوری بودن، اینا رو دوست داشتن. یحبون من هاجر الیهم، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. بعد از یهود و وسطش این جریان که حالا با چه ربطی به قبل و بعد داره فعلا کار نداریم، جریان منافقین رو ذکر میفهم. الان ترى الى الذين نافقوا، اینجوری میگن. بعد میگه همین اینا میدونین مثالشون مثل چیه؟ دقیقا مثل شیطان. بعد اون جن شیطان رو مثال میزنه که مثلا که وسوسه میکنه، و بعد از این که خرابکاری کرد میگه من از تو بدم میاد، خودش به گمراهی میندازه، بعد ازش هم براءت میجو. بعد میفهم فکان عاقبت هما، شیطان همه تابعانش، انه هما فی النار خالدین فی و ذالک جزاء الظالمین. بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، همین باید که میگه ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسوهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. بعدش آیات بقیه سوره است، لو انزلنا هذا القرآن، تا آخر سوره که بحث اسماء و صفات خدا. حالا اون اسماء و صفات خدا که در پایان این سوره آمده یک جزء برترین آیات قرآن، والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، تا آخر سوره که مستحبه از اون لو انزلنا تا آخر سوره شب و قبل از خواب خونده بشه. این چرا وسط این آمده؟ این قرآن که یک کیسه نیست خداوند یه سری مهره همینجوری کور ریخته باشه تو هر سورش وسطش. یه بار جایگاه چند تا آیه رو به مناسبت بحث اهل بیت تو سوره بقره از قبل آیات الکرسی تا بعد آیات الکرسی گفتم، تمام آیات قرآن پیچ و مهره است به هم، یعنی حساب و کتاب داره که میگه الف لام میم، بعدش ذالک الکتاب، بعدش متقین، بعدش کفار، بعدش منافقین، بعدش یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اینا هم چه نیستش به بی حساب و کتاب، ولی ربط بین آیات بحث مشکلی هم هست. یه بار به نظرم چند یکی دو سه موردی گفتم. این چه تذکری میده؟ این که آیه بعد از آیات یهود آمده. تو جریان یهود خب چی بود؟ یهود شکست خوردن، بعدی هم اموالشون رو واگذار کردن، جریان منافع در کاره، چه منفعت مادی چه منفعت غلبه بر دشمن، غلبه بر حریف، شکست دادن دشمن، به مقصود رسیدن. بعد خدا می فهمد اتق الله. تو اینجور امور عبودیت فراموش نشه. آماده سازی برای آخرت یادتون نره، چون میدونی ما خیلی وقتا اول کار حواسمون هست این خدای بریم مثلا فرض کنیم که اینجا به فلانی سر بزنیم، کسی رو نداره تو این شهر، خیلی خوب آفرین نیت خدایی، از ابتداش برای خدا بوده ها، اون گاهی وقتی اصلا از ابتداش هم برای خدا نیست، بریم مثلا برای هر چیز، ولی گاهی وقتا ابتدا نیت کامل برای خدا بوده، ولی وقتی مشغول میشیم در اثنای راه کار خراب میشه، میره جای عیادت، بعد مشغول میشه به غیبت و غفلت و لحو قفلت، اینجا وسط کارهای تدریق میشه. این که صرف این که اولش بگم قربتن الله کفایه، قربتن الله باید السلام علیکم و رحمت الله باقی بمونه، وگرنه این که تشریفات نیست، بگو قربتن الله حل میشه، تو بگو پناه میبرم به این نمیدونم ساختمون از این گرگ، بعدم نیا تو ساختمون، زبان که چیزی حل نمیشه، اعوذ بالله، یعنی پناه به خدا دارم میبرم، پناه به خدا میبرم از شیطان. مثل این اینه که شما تو یک بیابانی هستین، یه گرگ دنبالتون کرده، یه دونه ساختمون میبینین، سریع چی کار میکنین؟ به حالتون، به وجودتون میگین من از شر این گرگ به این ساختمان پناه میبرم. حالا شما اونجا وایسین، وارد ساختمان نشین، بگین پناه به این ساختمان میبرم از شر این. پناهه؟ حفظه؟ حفظ میشه بعد طرف؟ قربتن الالله با لفظ نیست، به سعوذ بالله، یعنی من از صفر تا صد این کار دنبال تو میگردم. خصوصا که باز توی کارهای اجتماعی این غفلت ها بیشتر حاصل میشه، یعنی یک کار فردیه یه ساعت طول میکشه، یا کار اجتماعی میخواد دو سال طول بکشه، اون مصادیق بسیار مشکلش این که اینجا مصداق اجتماعیش بود، خصوصا که این کار در معرض خوش حالی و ناراحتی نفس باشه، بالاخره نفس از شکست خوردن ناراحت میشه، از اینکه بگن بهترین مثلا مجموعه شده، بهترین سخنران شده خوشش میاد دیگه، از اینکه بگن مثلا به درد نمیخوره تعطیلش کن بعدش میاد. تو این جور مواردی که مورد خوشایند و بدایند نفسه، باز دوباره چی میشه؟ کار مشکل تر میشه. باز تو مواردی که مورد تحسین و تقبیح به به و اه اه مردم قرار میگیره، باز مشکل تر میشه. اینکه کارهای اجتماعی خصوصا اینه که در معرضه خیلی غفلت درش بیشتر وارد میشه، چون اولا طول میکشه، به جای یه ساعت یه سال طول میکشه. اینجاست که افزایش خطر غفلت و خطر نفوذ شیطان به مراتب بیشتر، لزوم اتق الله اینجاها، لزوم محاسبه نفس اینجاها به مراتب بیشتر. که ببینه آیا من کمکاری کردم یا نکردم، تو این کارم کمکاری کردم یا نکردم. همینجا گفتم یک دردی تازه شد بگم، ما دیروز یک گفتگوی بود، یک جمعی از علمای شیعه و سنی، البته غلبه با علمای سنی، 90 نفر بودن، سنی 20 نفره میشیم. یه همایشی بود و پرسش و پاسخ چالشه مثلا بعد از اون تو زاهد انجام شد به قول و قوه خدا الحمدلله خوب بود. من یه تف 90 نفر بود. بعد اینم هنر بنده نیست، هنر دینه، دستش پرد. بعد از اینکه این تمام شد یک گزارشی یکی از آقایون اونجا میداد، یه پات به نظر گفتم اون سری که از زاهد من توی مسجد به نام مسجد مکی، اون سری که من رفتم یه سری کارا میکرد، یادم نیست چند وقت شده، شاید 6 ماه بیشتر نشده باشه، شاید هم بیشتر، یادم نیست، کمتر از یک ساله به نظرم دفعه اولی که رفتیم ازم همین حلوش بود یک سال میشه ازم زلحجه بود اواخر زلحجه تا امسال که رفتیم گفتم 3-4 کار دیگه اضافه کردن، گفتم باری کرد یکی از کارهایی که میکنن اینه. شبای جمعه یه سری البته زمین سازی ها تو این چند ماه انجام دادن دم ترمینال ها دم تمام خوابگاه های دانشجوی، دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی و دم سربازخونه ها. اتوبوس میفرستن بیانشون مثلا بعد از ظهر، مثلا فصل اول غروب ساعت 4-5 اینا میان، اینا سوار میکنن میان تو مسجد جلسه. بعد بهشون محبت میکنن، خودم که میگه اصلا نفرد میشه. اولش میوه میدادن، شیرنی بهشون میدادن، بعد اون دانشجوها و طلبه ها و دانشجوها و سربازای سنی رو گفتن شما کار کنید بقیه رو بیارید. میگفت شب جمعه 5000 نفر جوان سرباز و دانشجو که خیلی هاشون شیعن میرن اینو که دیدن سنی هایی که پشتیبانی میکنن گفتن این کار بکن شامش هم با ما. 5000 نفر شام بودن، شب هم همونجا امکان استراحت داشت. بعد این کم کاری کردیم نکردیم چی باید رو میکنیم، گرد و گرد داره شیعه ما سنی میشه، یک قبیله همه شون سنی میشه. 3000 نفر بود. تو کارهای اجتماعی محاسبه کردن ها به خاطر طولش و به خاطر بهبه و احبهاش بالاخره من یه دونه سیخ کبریتم از اینجا بزنم اونور، یکی میاد بازم تشکر میکنه. این تحسین ها باعث میشه آدم خودشو محاسبه نکنه، در کمند این بیفته که پس ما چقدر کار کردیم، ببین فلانی یه ایمیل تشکر از همون زن، باید ببینی کمکاری کردم یا نکردم. این اولش هیچی نداشته، هیچی همت داشتن، اراده داشتن. اتوبوس به زور یکی دو تا تهیه میکرد. حالا که میگن عربستان هم توی این پروژه کمک شد، دیگه چی تو کارهای اجتماعی اگر ببینیم کس دیگه ای همین کار داره انجام میده، یا گروه دیگه. اون روز به رفقا میگفتم مثلا میخواد راجع به شیطان محاسبه صحبت بشه، اگر دیدین جای دیگه ای که اگر من دیدم یا شما دیدین جای دیگه ای راجع به محاسبه دارن صحبت میکنن، خوبم هست. و ما دلمون نمیخواست اونا رو تبلیغ کنیم، یعنی شیطان در وجود ماست. اگر همون کاری که ما داریم انجام میدیم دارن انجام میدن، ما تقویتشون نمی کنیم یا تضعیفشون میکنیم یا حداقل بایکوتشون کردیم، خبرشون رو پخش نمی کنیم، کتابشون رو تبلیغ نمی کنیم، مجلسشون عرضه نمی کنیم اون مقدار که کار خودمون، مجلس خودمون، کتاب خودمون، درس خودمون، منبر خودمون رو تبلیغ می کنیم. مشکلی کارای اجتماعی خیلی وقت داشت شیطان تو کارای اجتماعی خیلی بهتر وارد میشه. این که حال مجموعه ما نیست چرا اینجا تبلیغ شده، ندای شیطانی. اینه که خدا بعد از اگه خواست مجموعه من این وسط باشه بداند که در نفس شیطان داره دور میزنه. دو تا نقطه سریع بگذاریم. بعد ما نسبت به اینجور چیزا مسئولم هستیم. یه بار یک کاری اینجا انجام شده بود، یکی از بچه ها گفتن، بعضی از بچه ها نقد داشتن این که مال راه حق نبوده، حرف شیطان میگفته. غیر خدا رو تبلیغ میکرده. ما از روز اول داد زدیم هر کس هر چیز جالب هر جا دید که نفوس رو به سمت خدا دعوت کرد کاری انجام داد بیاد اینجا معرفی کنه. به شیطانه دو این که بعد از آیات جهاد صحبت کرده. تو بحث جهاد روحه، یعنی از خاص که جهاد باشه میاد تو عام. جهاد فی سبیل برزمنده مجاهد فی سبیل الله میگه که اتقوا الله التنظر، به کسی که خانه‌شو در معرض دیگران قرار میده میگه اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغا. یعنی روح بندگی، تقوا، طهارت نفس، محاسبه در خلال اینها باید باشه. تو اینا گم نشه که باید چی آمده بودیم اصلا. مثلا ما باید چی آمده بودیم کار کنیم؟ من باید چی آمدم صحبت کنم؟ شما باید چی آمدیم بشنویم؟ اونا دیگه باید چی کار میکنن؟ اگه آخه شیطان تقویت بشه که خب چه کاری، چه صحبتی، چه شنیدن؟ یعنی تعدیل کن خودت رو، سلوک اجتماعیت با فردیت چی باشه؟ متعادل باشه. تقوا، حفظ درون، مبارزه با شیطان، کوچک کردن نفس، خارسازی باطن، این اگر نباشه حتی اگر مجاهد فی سبیل الله باشی اونم اون مجاهده ها زمین خدا حساب و کتاب داره که این آیات اینجوری چیده. بقیه که هیچ کار نمی کنن که به جای خود میگه اگه این نباشه مجاهد فی سبیل الله که من نازش کردم اول این سوره اینطوری میشه، اولئک هم الفاسقون میشه. خطابش به کیه؟ مؤمنین.
سلوک، عبودیت، دلیل کردن نفس، کشتن من محور همه کار، همه کار معنابش به تمام فعالیت است. سومین نکته بحث تذکر محاسبه، بله این باشه برای جلسه بعد. خلاصه اینکه شیطان در اینکه اینجا قرار میده محاسبه رو، یعنی بدان که در کارهای اجتماعی سخت‌تر حفظ خود مسئولیت از شیطان، چون مستقیم نمیگه منم، چون تو مجموعه منحل میشه، اون احساس اون کدورت ها، غفلت ها، غیر خدایی ها، شائبه ها، نفس ها، انانیت ها حل، ظاهرن حل میشه. من که برای خودم نمیگم که، دارم برای انتقام مجموعه هم میگم، برای شاگردام دارم میگم، اینا رو میخوام جایی نرن چیزی یاد بگیرن. یه وقت من میگم که مثلا آقا جلسه بیاین، خیلی ظریفه ها، بعدم میگم میخوام اینا رشد کنن، اما در درون دلم میخواد جلسه شلوغ باشه. حالا بعدن راجع به ریا از یکی از اولیاء خدا این مطلب میگم، خیلی کار باید کرد، 40 سال باید کار کرد تا ریا کنده بشه. یکی آدم باشه اینشالله هفته آینده به اون مصابت میارم. تو کارهای اجتماعی سخت‌تر حفظ اخلاص از کارهای فردی، خطا و درست های فردی، حساب‌رسیش هم سخت‌تر، چون شیطان در اینجا بیشتر ظریف‌تر، نفس هم هم ظریف‌تر، هم شدیدتر عمل میکنه. به همین خاطر که رگه های عدم تقوا اینجاها بیشتر میاد تا کار فردی، چون تو کار فردی چیه؟ من در پی حرام و واجب هم دیگه میفهمم این حرامه، بعدم سعی میکنم کم دقت کنم. اما تو کارهای اجتماعی، جهاد، کار، کار فرهنگی، صحبت، اینجا باریکتر و ظریفتر میشه، انحرافاش هم تو اینجاها نامحسوستر میشه. به همین خاطر که نیاز به تقوا و محاسبه اینجا بیشتره، به همین خاطر تو دل کارهای اجتماعی میگه این کارو بکن. امیدوارم خداوند به حق اولیاش، به همه ما، به همه ما، بیش از همه به بنده که از همه وضعم خرابتره، اون حرکت مستقیم و در جهت خودش، رضای خودش رو لطف کنه، به برکت اولیاش، به برکت این ایام عزیز موفق میکنه در این سلوک، موفق بشیم و الا شدیم خسر از دنیا و خیلی درد دارم. هم آدم کار کنه، زحمت بکشه، هم چوب بخوره، خیلی سخت خسر از دنیا و الاخره شد. الحمدلله رب العالمین.